ادبیاتشون رو به استخدام بگیرن به علاوه مطالعات و پژوهش‌های میدانی تا بتونن به پیوست فرهنگی اون مسئله برسن. مثال میزنم، فرض کنید ما در جای جای این کشور تحت عنوان مجتمع‌های مسکونی ساختمان ساخته،
بله،
معماری هم تقریبا مشابه هم دیگه. خب اینا یه سری تالیف و فاسدهایی برای خانواده ما، برای بچه‌های ما، برای کودکان ما، جمعش برای شهرهای حاشیه‌ای هم آثار مثبت داشته هم آثار منفی. الان میتونیم اینا رو مطالعه کنیم، طبقه بندی کنیم، منظمش کنیم و اگر امروز دوباره مسجد شهرسازی میخواد یه جای مجتمع مسکونی بسازه یا شهرک جدید، از این تجربیات استفاده
کنیم، یعنی با مطالعه گذشته بله، راهکار بله. رو پیدا کنیم.
حالا الان این مطالعات توی وزارت راه شهرسازی انجام میشه ولی فقط با رویکرد معماری و تخصصایی که اونجا هست. یه این که از نظر روانشناسی اجتماعی این چه تأثیری رو خانواده میذاره، اون حساسیت تو اون وزارتونه نیست، چون بافت کاملا مهندسی است و به یه تجربه تاریخی هم دارن. بحث پیوست فرهنگی میخواد این آسیبو بگیره. یا یه مثال دیگری بزنم، این کار چون انجام شد و یه توی نمونه کار دانشجویی به این ساختارای اداره دارایی کشور که اونجا مجموعه‌ای که توش افراد میرن مالیات خودشون رو مطرح کنند و به تفاهم برسن، رفتن اونجا صحبت کردن با مالیات دهندگان، یه چیز 72-73% از این که مهارت دروغگویی ندارن ناراحتند که ما چرا مهارت کافی در دروغگویی نداریم و چون بلد نیستیم دروغ بگیم خیلی باید مالیات بدیم. یه چیزی حدود 42-43% از این که بلد نیستن رشوه بدن ناراحتن. خب من یه این حرف چیه؟ من یه این نیست که اداره کل اقتصاد دارایی ما و سازمان‌های مالیاتمون از طریق نظام مالیاتی روزانه مردم را به لحاظ فرهنگی تخریب میکنن، مالیات بگیرن بعد بدن سازمان تبلیغات و ارشاد اسلامی بگن حالا برو مردم رو درست کن. بحث پیوست فرهنگی یعنی شما یه وزیر یه تشکلی درست کن، ببین این ساختار قانون مالیاتی آسیب‌های فرهنگیش چیه. حالا از این مثال ها ما خیلی زیاد داریم، دقت میکنید؟ فرض کن مثلا خود سربازیمون سنتاً از 70 سال گذشته ما یه مدل سربازی داشته، این همچنان حفظ شده است بدون اینکه یه مطالعه علمی بکنیم ببینیم الانم یه فوق لیسانسی دکترارم به دور سربازی باید همون روش رو تکرار کنی و چه آسیبی میزنید به فرد یا چه آثار مثبتی دارد این کاری که شما تکرار میکنی، آیا زمان این آسیبای مثبتش رو یا آسیبای منفیش رو تغییر نده. من با این مثال ها میخوام بگم که پیوست فرهنگی قبل از اینکه آیین‌نامه و نظام‌نامه بخواد یه روی کردی و یه عینه که فرهنگیست که باید چشم جلو چشم مدیر را بیاد، همون عینکی که باید یه عینکی دیگه هم بذاریم که هر کاری میکنیم با نگاه اقتصادی درست اون کار را انجام بدیم، حتی وقتی مسجد میسازیم و حتی وقتی ده شب روزه خونه میکنیم تو خونمون باید از خودمون سوال کنیم این پولایی که داریم هزینه میکنیم ده شب روزه خونه میکنیم چه رفتاری از جامعه رو داریم اصلاح میکنیم، آیا رفتاری اصلاح میشه یا نمیشه، اونجوری داریم پول خرج میکنیم. میخوام بگم حتی تو کار فرهنگی نگاه درست اقتصادی میخوام، همونطور که تو کار اقتصادی نگاه درست فرهنگی میخوام. حالا مثلا فرض کنید بهداشت خانواده در وزارت علوم، در وزارت بهداشت در ما چه میخوام بذار چه خانواده داشته باشه، خب یه طرح مترقی است اما شکل اجرا این حتما پیوست فرهنگی میخواد.
بله.
من با مثالای متنوع دارم عرض میکنم همه وزارتخونه نیازمند یک نظام پیوست نگاری هستن. فعلا ما برای یه طرحهای مهمی نظام نامه نوشتیم اما تو عمل متوجه شدیم هر وزارتخونه به اقتضای کار خودش یه نظام نامه میخواد و یه نظام آموزشی برای توجیه مدیرا و یه نظام نظارت خاص خودش میخواد، چرا که وقتی میای وارد وزارت خونه میشی طرح خیلی تخصصی قاعد بود، باید با مدل های اقتضایی اون بله. کار اونجا سامان پیدا بکنه و با یه نظام نامه عمومی نمیشه رفت سراغ همه. همونطور که الان حجم وسیع داد و ستادهی که به این قوه قضاییه وجود داره، چه آسیبای فرهنگی که تبدیل میشه به پرونده برای قوه قضاییه، چه قوانینی که الان تو قوه قضاییه وجود داره و مفصل هم هست و آسیبا و فرصتهای فرهنگی زیادی میسازد، همه اینها باید توی مدل علمی انشاءالله مورد مطالعه قرار بگیرد.
های دکتر بنیانیان بسیار خوب اشاره کردن، گفتن که مدیران ما چه اجرایی و چه قضایی و غیره باید فرهنگی فکر کنن. خانم دکتر چرا باید اینجوری باشه؟
خب خیلی مهمه. اتفاقا ما امروز یه تجربه هم پیش اومد، قبل از اینکه بیام اینجا خدمتتون، جناب آقای دکتر رئیسی که ایشون الان مسئولیت قوه قضاییه رو به عهده گرفتن، یه کار جالبی اجرا کردن. اونم این بوده که از بانوان، من خودم جزش نمیدونم، تو جلسه فرهنگی بودم، بله، بانوان فرهیخته‌ای که در حوزه فرهنگ کار کردن، تجربیاتی دارن، اومده بودن و توی جلسه نظرسنجی میکردن. حالا هر کدوم از اعضا با توجه به تجربیاتشون، تخصصاشون، داشتن مسئله مسائل فرهنگی زنان و خصوصا تو بحث خشونت علیه زنان یا ابعاد دیگه‌اش داشتن خیلی مسائل بررسی میکردن. و اتفاقا برای من خیلی جالب بود که بعد از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی، اولین بار بود خب بالاخره
مسئول
قضایی نظر خانوما رو میخواست در این خصوص سمخاره، خانومایی که بتونن تاثیرگذار باشن، نظرات علمی برای بحث فرهنگی زنون ارائه بدن.
خانم دکتر، ما داریم به لحظات ملکوتی اذان میرسیم، عذرخواهی میکنم.
بله،
بعد از اذان دوباره برنامه رو پیگیری میکنیم. بله، به استقبال اذان
در خدمتتون هستم. خواهش میکنم.
بخش اول از برنامه زندگی گفتگوی فرهنگی تقدیم حضورتون شد. انشاءالله بعد از اذان و نیایش ادامه این برنامه رو پی خواهیم گرفت. نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران. 20:45 دقیقه موعد تنین انداز شدن بانگ ملکوتی اذان مغرب به وقت شرقی است. در آستانه لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران قرار داریم. به پیشواز این لحظات می رویم با گوش سپردن به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العلي العظيم
گلبانگ محمدی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو. مؤذن استاد مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض و سلام مجدد دارم. امیدوارم که طاعات و عبادات شما قبول حضرت حق قرار بگیره. در با موضوع برنامه گفتگو فرهنگی که در مورد پیوستنگاری فرهنگی در خدمت شما بودیم. خانم دکتر جان بزرگ صحبتاشون نیمه تمام بود که داشتن در مورد دیدار فرهنگی رئیس قوه قضاییه صحبت میکردن. ضمن این که خانم دکتر بینم بپردازید که قوتهای این پیوستنگاری فرهنگی چی است؟
بله، همونطوری که خدمتون عرض کردم بحث قوه قضاییه برای من نقطه امید و قوتی بود. امیدوارم که واقعا بله، این قضیه دوباره تکرار بشه و اهمیت داده بشه نسبت به این قضیه. ببین، ما در علوم پزشکی میگیم بله، که وقتی که یک مسئله مثلا یک کسی رو میارن که از خود رفته دیگه هیچ علائمی درش دیده نمیشه، اولین کاری که باید برای مریض انجام بده اینه که راه تنفسش رو باز کنی، بعد بری سراغ احیای قلبی. توی مسائل فرهنگی هم همینه، تو مسائل اصلا تدابیر ما همینه. کاری که ما پیوست فرهنگی میتونه برای ما انجام بده اینه که بیاد اون ظرفیت‌های فرهنگی رو برای ما احیا کنه، یعنی تنفس، ایجاد تنفس و احساس تلطیف شدن در یک محیط اجتماعی اقتصادی رو برای یک کار فراهم میکنه. شما وقتی که با یک تدبیر فرهنگی وارد یک فضای اجرایی میشی، با اون کار قشنگی و زیبایی خاصی میده و اینکه در جهان به انسان حرمت گذاشته میشه و احترام میذارن برای مسائلی که به انسانیت اون، به سلامت اون، به شعور اون کمک بکنه، خیلی خوشحال کننده است. و یه مسئله دیگه هم اینه که شما وقتی که بحث فرهنگی، یه جوری مشارکت عموم، مشارکت مردمی و مشارکت محیط اجرایی رو دخالت دادی تو مسائل برنامه ریزید، اگر این اتفاق میفته تازه میری برای احیای قلب، که اون احیای قلب برای برنامه های توسعه‌ای به نظر من تدابیر و سیاست گذاری و برنامه هاست که اگر این برنامه در راستای رسیدن به اون احیا باشه میتونه مؤثر باشه بله، و جامعه رو نجات بده. اگه ما نسبت به، من فکر میکنم به پیوست فرهنگی چی باشیم، معنی نگاه درست و نگاه دقیقی داشته باشیم، میتونه یک فضای تلطیف آور و یک فضای زیبا برای جامعه مون ایجاد بکنه که برنامه های توسعه‌ای در راستای کمک به فرهنگ مردم، در راستای اینکه مردم به یک آسایش و رفاه چه در بعد سلامت چه در بعد روحی معنوی برسن کمک کننده خواهد بود.
بسیار ممنون. یعنی این که ما مسائل رو با عینه که فرهنگی هم ببینیم.
بله،
ببینیم
بله،
که این مسائل و طرح ها ممکنه در آینده چه فواید و مشکلاتی داشته باشه.
بله.
آقای دکتر بنیانیان، شما به عنوان مسئول کمیسیون فرهنگی و پیوستنگاری در مسیر حرکتتون چه موانعی رو می‌بینید و چه چیزهایی باید اصلاح بشه که ما به اون ایدئالی که شما در ذهنتون تو شورای عالی انقلاب فرهنگی دارید برسید؟
حالا فکر کنم جمع‌بندیه ما اینه که اون مشکلاتی که ما در انتخاب مدیرا داریم،
بله،
و هنوز اونطور که شایسته نظام جمهوری اسلامی شایسته سالاری در کشور حاکم نیست. اگر اون شایسته سالاری صورت بگیره که چه کسی به درد مسئولیت وزارت، استانداری، فرمانداری، ادارات کل، ملاک‌های منطقی خودش رو پیدا کنه، تازه این آدم رو وقتی درست انتخاب کردی باید متناسب با اون مسئولیت آموزش‌های ویژه‌ای برش در نظر بگیرید. این آموزش‌ها جبران کاستی‌هایی است که ما در نظام دانشگاهی داری، چون حالا واقعا نمیشه از دانشگاه انتظار داشت که وقتی مهندس عمران رو دارد آموزش میده بگی آموزش مدیریتش هم بده، چون یه روز ممکنه مدیر کل راه شهرسازی استان باشه. بلکه این در طول کارشناسی اگر صلاحیت ها و ظرفیت های مدیر شدن دارد باید یه سری آموزش های ضمن خدمت برش پیش بینی کنی. تو اون آموزش های ضمن خدمت مسئله یه فرهنگ رو از یک نگاه عامیانه ای که در کلیت جامعه ما وجود داره تا اسم فرهنگ میاد، ذهن هم میره سراغ فعالیت های فرهنگی سطحی و روبنایی که در جای خودش ارزشمنده تو جامعه، ولی در اون حوزه تخصصی باید به صورت یه نگاه عمیق علمی به موضوع نگاه کرد. بذارید یه مثالی بزنم. اسم قوه قضاییه اومد و من خوشحال شدم از اینکه آقای حجت الاسلام رئیسی به این موضوع توجه کرده، انشالله که توسعه پیدا کنه. ببینید به لحاظ حقوقی وقتی یه کسی قصاص میشه، اعدام میشه، یه مهر میزنن رو پرونده، میگن پرونده خاتمه پیدا کرد. اما به لحاظ فرهنگی آغاز یک پرونده است. زن و بچه این، اقوام این، گاهی قبیله این از یه اتفاقی تلخی رنج میبرن که بخش زیادیش ناخودآگاهه و اینا شروع میکنن سالها سمپاشی علیه نظام، در حالی که خود اون ماجرا اتفاقا در بسیاری از موارد این عدالته که این فرد قصاص شده است. اما چون ما هیچ ملاحظه نمی کنیم چه چگونه ناراحتی اینا را ترمیم کنیم تا اون جایی که شده نیست و چه تمهیداتی اندیشیده شود و چه خدماتی به بازنندگان این آدم بدیم که حالا که مجازات رو برای پدر این خانواده، زن این خانواده اعمال کردیم، بچه هاش آسیب کمتری ببینن. یه جریانی را نندازیم که یکی رو اعدام کردیم، قصاص کردیم، تازه یه مجموعه وسیع از انسان‌های عصیان‌گر وارد جامعه کردیم که دیگه اینا را کسی تعقیب نمی‌کنه تا روزی که اینا شروع می‌کنن انتقام گیری کردن. ببینید یه مثالی است که کسی نمی‌تونه منکرش بشه که وقتی یه پرونده قصاص شد، حالا یه جریان فرهنگی باید ادامه این رو دنبال بکنه. حالا من شکل خشنش رو مطرح کردم. همین که شما بابت یه بدهی یه کسی 4 سال یه پدری رو می‌گیری تو زندان و پیامدهای فرهنگی این مجازات رو
بعضی خانواده‌ها مجازات‌های فرهنگی در نظر می‌گیرن. بله، قاضی بله.
حالا اینو وقتی است که شما بیای این پیامدها رو مطالعه علمی بکنی و ببینی قوانین کجا باید اصلاح کنی، محتوای مجازات‌ها رو چه تغییرات باید بدی و مهمتر از این
بله،
چرا این جرم ها در کشور به این گستردگی اتفاق میفته؟ قوه قضاییه یه مطالبه جره بزرگ باید باشه نسبت به کارکردهای فرهنگیه یه جایی مثل آموزش پرورش، مثل کارکردهای فرهنگی دانشگاه ها، کارکردهای کل روحانیت. یعنی قوه قضاییه بخش مهمی از حرفاشو باید بلندشه بره تو حوزه‌های علمیه و از طریق تبلیغات دینی ما رفتارهای مردم رو اصلاح بکنه. این مطالبه جری الان تو قوه قضاییه نیست، چون خودش باید یه مطالبه جری بزرگ باشه، ضمن این چه کار کرده فرهنگی خودش رو هم احسا کنه بشنسید. اگر اینا احسا شد و قوه قضاییه در درون خودش یه نظام پیوست نگاری فرهنگی مستقل میخواد که تو همه یه سطوح مطالعات میدانی انجام
بده. آقای دکتر بسیار ممنونم، آقای دکتر حسن بنیانیان و خانم دکتر جان بزرگ، که این برنامه رو با موضوع پیوستنگاری فرهنگی ادامه دادیم و به پایان بردیم. از عوامل برنامه تشکر میکنم، از صدا بردار محترم برنامه، تهیه کننده برنامه و گزارشگر برنامه سرکار خانم محتسی کاظمی. از همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.